سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجاد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأراضين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم و مخرمی شریعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الله الحكيم في كتابه الكريم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ولم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولایمان صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها به عنوان عرض تسلیت مصیبت جانگداز مولا الکونین ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و السلام صلوات بلندی عنایت بفرمایید خداوند محفل ما را به نور جمال امام عصر سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم اعضای نورانی حال خوشی به همه ما عنایت فرماید صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار عزاداران مخلص سید الشهدا و گریه کنان حقیقی بر مصائب اون مولای مظلوم ثبت و ضبط بگرداند و توفیق انتقام خون اون امام مظلوم را در رکاب فرزندش مهدی علیه السلام در عصر شیرین ظهورش نصیب و روزی ما بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ادب یک سفر کربلای با حال در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. صلوات سوم را قراتر ختم کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
چکیده بحث ما در شبهای گذشته این شد که اگر انسان بخواهد در وادی ایمان به خدا و رسول خدا و حجتهای خدا صداقت داشته باشد، به اعتقاد قلبی و معرفت باطنی نباید اکتفا کند. هرچند قدم اول ایمان اون باور قلبی است، اون حرکت قلبی است، و بلکه امام جواد علیه السلام می فرماین القصد الى الله تعالی بالقلوب ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال. حرکت های قلبی به سوی خدا انسان را زودتر به مقصد می رساند تا حرکت‌های عملی بدون حرکت قلبی. این یک واقعیتی است. اما حرکت قلبی بدون حرکت عملی باز چندان کارگر و مثمر ثمر نیست. مثلش مثل این میماند که شما زمینی را شخم زده اید، کود داده اید، آب داده اید، بذر را کاشته اید، درختی از زمین سر در آورده، ولی این درخت خود رو بار آمده، هیچ کاری روش انجام ندادی، برگبار هم پیدا کرده، خیلی هم بالا رفته، بزرگ شده، ثمر ندارد، میوه ندارد، کلی زحمت کشیدی. لذا اهل بیت روایاتی دارن که مرحوم علامه مجلسی این روایات را در یک باب مستقل در بهار الانوار آورده که لعنت کرده ان کسی را که قائل شود به این که الایمان و قول بلا عمل، اعتقاد پیدا کند که ایمان یک باور باطنی است ولو عمل نداشته باشی، ولو کاری نکنی، یعنی خدا را قبول کنی نماز نخوانی، پیغمبر را قبول کنی به سنت پیغمبر عمل نکنی، تک تک ائمه رو امامتشان را قبول کنی ولی گوش به حرفشون نکنی، این انسان چطور مسلمانیست، چطور مؤمنیست، چطور شیعیست؟ اصلا ایمان در تعریفش خود اهل بیت فرمودن، اینا دیگه تعریف اهل لغت نیست که کسی بخواد تشکیک کنه درش، خود ائمه فرمودن الایمان عقد بالقلب و قول باللسان و عمل بالارکان. سه مرحله داره تا ایمان در وجود انسان به ثمر برسد. مرحله اولش اون گرهی است که در قلب انسان می‌خورد، باوری است که شما نسبت به خدا و رسول خدا و حجت‌های خدا پیدا می‌کنید. مرحله دوم اون اقرار لسانی است که با زبونت اقرار میکنی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله. و بعد هم شهادت به امامت تک تک ائمه از امیر المؤمنین تا امام زمان. مرحله سوم عمل بالارکان، باید بیای تو میدان عمل، اون باور قلبی خودت را به خدا و رسول خدا و حجتهای خدا نشون بدی. در این صورت شما مؤمنی، الا مؤمن نیست، مسلمونی. ابوبکر به حسب ظاهر مسلمان بود اما در باطن کافر بود. البته این که باز میگیم به حسب ظاهر مسلمان بود، تا وقتی به حسب ظاهر مسلمان بود که اون نفاق و کینه خودش را اظهار و ابراز نکرده بود. از روزی که پیغمبر اکرم از دنیا رفتند و به شهادت رسیدند، او با عمر همدست شد و جماعتی را آوردند در خانه امیر المؤمنین و هیزم آوردند و آتش زدند و ریسمان به گردن امیر المؤمنین افکندند و کشان کشان طرف مسجد بردند و ودیعه خدا و ودیعه رسول خدا، حبیبه رسول خدا را بین در و دیوار گرفتار کردن، کفر خودش را اظهار کرد. دیگه از اون حالت اسلام ظاهری هم خارج شد، چون منافق رو بهش مسلمان میگن، اما تا وقتی بهش مسلمان گفته میشود که اون کفر باطنی خودش را اظهار نکرده باشد. دقیقا یزید همین کارو کرد. یزید که ما او را لعن میکنیم، از او تبری میجوییم، بارها و بارها هم در زیارت عاشورا او را لعن و نفرین میکنیم، حتی جماعتی از اهل سنت هم او را لعن میکنن به عنوان قاتل فرزند رسول خدا، چون کفرشو اظهار کرد دیگه شد نجس. و الا سنی از نظر ظاهری پاک است، از نظر ظاهری مسلمان است، حتی میشه با اونها وصلت کرد. البته فقهای امروز اونایی که اهل بصیرتن میگن ازشون دختر میتونی بگیری، اما دختر تو به اونها نده، چون اونها دختر تو را ازش بچه میارن، بعد بچه ها رو سنی بار میارن. بعضیاشون این همسر شیعه که مادر بچه های سنی اونهاست، یه جوری سربنیستش میکنه. و این اتفاق افتاد. برای اینه که بعضی از فقهایی که بصیرت دارن و دقت دارن و حواسشون هست که دشمن چه نقشه هایی برای شیعه میکشد، فتوا دادن به اونها دختر ندهید، دخترشونو بگیر یا شما شیعش کن و ازش بچه شیعه درست کنه، اشکالی ندارد. مهم اینه که خدا تو این آیهی که ما چند شب داریم روش مانو میدیم و عمدن من متوقف میشم روی یک آیه که خوب در اذهان بماند تا قیام قیامت بتونی خودت تحلیل کنی و بار ایمان خودتو خودت به دوش بکشی با حفظ این آیه و درک نکاتش. خدا گفتیم با کلمه انما، میفرماد انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ولم يرتابوا. این در بحث اعتقاد. بعد به بحث عمل که میرسد میفرماید والذین جاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل الله اولئک هم الصادقون. اینا راست میگن، بقیه دروغ میگن. با مال و با جانشان در راه خدا جهاد کنن، هم به جهاد اسقر که حضور در میدان نبرد است، در رکاب رسول خدا، در رکاب حجت خدا، و به جهاد اکبر که مبارزه با نفس است. نمازتو سر وقت بخونی، روزتو سر وقت بگیری، حجتو سر وقت بری، خمس و زکاتتو بپردازی، مواظب چشم و گوش و زبان و تمام اعضا و جوارحت باشی که مرتکب حرامی نشوی، شما میشی یک مؤمن تمام عیار. اگر این حالت درت بود، به دهه محرمم که میرسی نمیتونی تو خونه بنشینی، باید بری در مجلس امام حسین شرکت کنی، باید مجلس بگیری، باید یک مجلسی که گرفته شده و ضعفی دارد و تو توانی داری امداد کنی. اونجا نشینی چون اونجا محل رفت و آمده، خدا خیرتون بده. بیا اینجا بغل خودم بنشین که اگر ملکی آمد و خواست به ما چیزی بده، بگیم اینم هست. یه صلواتی اللهم صل علی محمد و آل محمد. و یکی از نکاتی که در این چند شب بهش اشاره کردیم و هنوز فرصت نشده مفصل وارد بحثش بشیم، بحث زیارت امام حسین سلام الله علیه است، چه از راه دور چه از نزدیک. من اگر مؤمن به امام حسین هستم، امام حسین را هم شخصش را هم شخصیتش را باور کرده ام در زندگی خودم، باید برای رسیدن به اهداف امام حسین و خود امام حسین با جان و مال تلاش کنم. و خودشون فرمودن به مولاتون سلام بدید، با این سلام دادن حق مولاتون رو ادا کنید، و زیارت هم که میخوانید، کربلا هم که میروید، باز هدفتان این نباشد که مشکلی از مشکلات شما حل شود، به حاجتی از حوائج مادی و دنیوی دست پیدا کنید. این که کاسبیه، که این که به زیارت رفتن نیست. شما وقتی یه کسی رو خیلی دوستش داری، یه عالمی را، یه بزرگی را، یه اهل معنایی را، یه اهل ولایی را، یه مؤمن خدومی را، دلت براش تنگ میشه، پامیشی بری به دیدنش و به زیارتش، چطکه میندازی که این چی به من میده؟ یا فقط رو حس دلتنگی، رو حس این که من واقعا اینو دوستش دارم، دلم براش تنگ شده، میخوام یه چند کلمه‌ای باهاش حرف بزنم، دلم باز بشه، اصلا یه به گردن من حق داره، برم حقش رو ادا کنم، برم یه تشکری ازش بکنم. کدوم زیارت زیارت درست است و اثر صداقت و حقیقت است؟ زیارتی که بری مثلا یه قرض الحسنه ازش بگیری، بری یه دعوتی ازش بکنی که بیاد مثلا ساختمونو تو بسازه، مشکلتو حل کنه، که برای خودت رفتی، برای اون رفتی. دقیقا حجتهای خدا این گونن. من یه وقتی به یکی از رفقا تو آپیمان بودیم، یه چند دقیقی با هم همراه شدیم، داشته می اومدیم مشهد، هم تو کنار هم نشسته بودیم، بهش گفتم فلانی تا به حال شده پاشی بری مشهد به زیارت امام رضا با این نیت که امام رضا شما کاری ندارید به من حواله بدید؟ گفت نه، من تا به حال این شکلی مشهد نرفتم از تهران، همیشه رفتی مشهد آقا خونه میخوام، آقا زن میخوان، آقا بچه میخوان، آقا کسب و کارم رونقی نداره، من یه همه خرج کردم پاشدم 10 روز اومدم اینجا خدمت شما که شما مشکل همش کاسبی. یه بار پاشو برو مشهد به زیارت امام رضا بگو امام رضا من اومدم اولا حق عظیم شما را ادا کنم، ثانیاً خدمت شما عرض کنم امری فرمایشی کاری باری دارید بر دوش من بگذارید. شما اصلا این کاری کردی؟ یه بار بگید از سر صداقت این حرف رو به امام رضا بزنید، بعد ببینید چه حواله هایی از امام رضا براتون میاد. فلانی گرفتاره، یا لاپاشو برو گرفتاریش حل کن، شیعه ماست، زائر ماست. فلان زن از فلان شهر پاشده اومده اینجا میخواد زایمان کنه، نه کسی رو داره نه پولی داره، پاشو یالا برو اون رو سوار ماشینت کن ببر بیمارستان، همه کاراش هم انجام بده، بعدم برگردون خونه به همسرت بگو پرستاری او را بکنه. یک حواله های عجیب و غریبی امام رضا بهت میده، بعد یک برکاتی دارد این خدمت ها و این نوکری ها که بیا و تماشا کن. زیارت واقعی یعنی من به فکر غم و اندوه امامم باشم، چی دل امام مرا شاد میکند، نه اینکه همش غم مرا امامم برطرف کند. خیلی نامردی. و اون زیارتی که خیلی اجر داره، شما روایات وارده در باب زیارت امام حسین را بخوانید، این که ما بریم یه سلام به امام حسین بدیم بعد دو رکعت نماز بخوانیم، این همه اجر، این همه ثواب که یک زیارت عاشورا دیشب گفتم 2 میلیون حج قبول شده در خدمت پیغمبر و امیرالمؤمنین تا امام زمان، و 2 میلیون عمره قبول شده در خدمت پیغمبر و امیرالمؤمنین تا امام زمان، و 2 میلیون جهاد فی سبیل الله به همین شکل. آخه مگه من چی کار کردم این همه ثواب، این همه اجر؟ مهم اون معرفت است که یک زیارت از سر صدق و صفا، یک زیارتی به عنوان اداء حق مولا، نه اینکه برم اونجا کاسبی کنم. کاسبی تو کردی دیگه، ثواب اصلا برای چی میخوای؟ برای چی باید به تو ثواب بدن؟ رفتی از امامزا زنگ گرفتی، خونه خوب گرفتی، یه مرکب خوب راهوار گرفتی، شفای بچه تو گرفتی، دیگه چی میخوای؟ من اعتقادم اینه، میخوای قبول کن میخوای قبول نکن، دلیلم دارم. چون تو روایات میگه کسی که برای خدا امام حسین را زیارت کند این ثواب را دارد، نه برای خرما. کسی که حباً لرسول الله، حباً لامیر المؤمنین، حباً لفاطمة الزهراء امام حسین را زیارت کند، غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. نه کسی گرفته اونجا حاجتی از امام حسین گرفته. به بعضی از این روایات اشاره کنم تا قدر این سلامهایی که در زیارت عاشورا انشالله اگه شروع کردید به امام حسین میدهید تا 40 و انشالله بعد از 40 تا آخر عمر، قدر این سلامها را بدانید که با چه حس و حالی، با چه نیتی، با چه تفکری ما بریم سلام بدیم به امام حسین. اولا ببین یک زیارت چه قوغایی در زندگی انسان ایجاد می کند، چه تحولی. یه زیارت معلومه که این زیارت شرایط داره، حتی در بعضی از روایات داره غیر مستکبرن، با حالت تکبر نره، منت سر امام نگذاره، ریاکاری نکند، با حالت تواضع برود، عرفان و اقرار به حق امام داشته باشد، با وضو برود، با ادب برود، زائری را آزار ندهد، مزاحمتی برای کسی ایجاد نکند، مرتکب حرامی نگردد، واجبی در طول سفر زیارت از او فوت نشود. خب اینا یه شرایط علل قاعده است. نباید بگی اه من تا به حال اینا رو نشنیده بودم، فقط میگفتن برو به زیارت. نشنیدن که دلیل بر ندیدن و نبودن و شرط نداشتن که نیست. اینا دو روایات هست. من اینا همه رو جمع کردم، انشالله اگه دعا کنین کتابش در بیاد. 60 ادب طبق روایات برای زیارت امام حسین و دیگر ائمه بیان شده. 60 ادب رو باید رعایت کن. وقت این زیارت هست که قوغا می کند در زندگی انسان. شب اول قبر وقتی که تو را میان قبر می گذارند، سید الشهدا به دیدن تو می آید، امیر المؤمنین می آید، رسول خدا می آید، حضرت زهرا می آید، خود امام زمان تشریف می آرند. محمد ابن مسلم از امام باقر روایت می کند که فرمود مرو شیعتنا به زیارت قبر الحسین. به شیعیان ما دستور بدید، امر کنید که برن به زیارت قبر امام حسین. فإن اتیانه یزید فی الرزق. اگه برید کربلا روزیتون زیاد میشه. باز حواست باشه برای زیاد شدن روزی نری کربلا ها، اخلاصه باید محفوظ باشه. این آثار رو پس چرا اهل بیت ذکر میکنن؟ برای اینکه ما بفهمیم و بدانیم که ضرر نمی کنیم. اگه 5 میلیون مثلا باید خرج کنی بری کربلا، 10 برابرشو خدا میفرست. نفرستادم نفرستاد. بالاخره ما جان که ندادیم برای امام حسین مثل اصحاب سید شهدا، یه خورده مال دادید. با این نیت باید بری. که اصلا این ماله بره دیگه بر نگرده. وقتی با این حالت رفتی امام حسین برش میگردونه، 10 برابرش هم برمیگردونه. اما اگه رفتی کاسبی کنی جواب نمیده. فإن اتيانه يزيد في الرز ويمد في العام. عمرت را هم طولانی می کند رفتن به کربلا. و يدفع مدافع السوء. کربلا رفتن، امام حسین را زیارت کردن، بدی ها را از انسان دور می کند. انواع و اقسام بدی ها، هر چی که شره، اتفاقات بد را. دیدی بعضی هم میگه حاج آقا یک سره دارم بد میارم. بعضی ها که یک سره بد میارن چون میتونستن برن کربلا نرفتن، حضرتم ولش کردن به حال خودش. شیطون، اجنه، شیاطین انسی، شیاطین جنی میان تو زندگیش دخالت میکنن. اما اگر رفتی کربلا به آب و آتش زدی، امام حسین رو از راه دور از راه نزدیک زیارت کردی، خدا تمام این بدیها و شرور را از تو دفع می کند. ملائکه‌ای دارد، خود ملائکه موکل بر قبر امام حسین کارا رو برات می کند. و می دانی که ملائکه براشون بودن در یک مکان خاص مانع نیست از این که مثلا تو مشهدم دخل و تصرفی داشته باشه. اونا تو کربلان مشهدم میبینن، تو کربلان میتونن بیان تو زندگی تو دخالت کنن، تصرف کنن، مشکلات تو حل کنن. اومدن اونا از کربلا به مشهد یه قدمه، هم یه قدم از تو حرم امام حسین برمیدارن میذارن تو حرم امام رضا. مثل ما نیستن که او کلی وقت باید صرف کنند و بلیط هواپیما بگیرند و باز هواپیماشون کنسل شه و کلی هم تأخیر داشته باشه. خبرها نیست. بعد حضرت فرمود و اتیانه مفروض علی کل مؤمن یقر للحسین بالامامه من الله. این روایت جزء اون روایاتی است که دلالت بر وجوب زیارت قبر امام حسین می کند که بعضی از فقها مثل علامه مجلسی اول، علامه مجلسی دوم، صاحب حدائق و جمع دیگری از علما بر اساس همین روایات فتوای به وجوب زیارت امام حسین داده. اقلش یک بار در عمر است مثل حج. بعضی از فقها هم اینها رو ظهور در استحباب مؤکد می شمارن به قرینیت یک سری روایات دیگر، ولی نظر خود من متمایل به وجوبه. به این راحتی نمیشه از این روایات گذشت. خب این زیارتی که اینقدر تأکید داره یا آثاری هم داره؟ مگه نماز واجب نیست؟ بی اثره؟ آثاری داره، هم آثار مادی داره، هم آثار معنوی داره، هم آثار علمی داره. منتها این نماز رو خیلی براش حسابی تو زندگیمون باز نمی کنیم، مچالش می کنیم این نماز رو می خونیم. بیچاره این نماز همیشه از دست ما گله‌منده. در روایت هم دارد وقتی که مؤمن نمازش را آخر وقت می خواند، این نماز با یک هیئت ظلمانی و تاریک می رود بالا به درگاه خدا، عرضه می شود، پذیرفته نمی شود، بر می گردد، می خورد به سر صاحبش، خطاب به او می گوید ضیعتنی ضیعک الله، منو ضایعم کرد، خدا ضایعت کنه. فهمی؟ نماز رو خوندی ها، اما مچالش کردی، آخر وقت خوندی، با عجل خوندی. اما اگر اول وقت بخوانی و حدود و شرایطش را رعایت کنی، این نماز با یک هیئت نورانی می رود به درگاه خدا، عرضه می شود، پذیرفته می شود، بر می گردد طرف صاحبش، به او می گوید حفظتنی حفظک الله، منو حفظم کردی، خدا حفظت کند. شما همین نماز رو تو زندگیتون تجربه کنید. یه درسی که از مجلس امام حسین میگیرید برای بهبود زندگی مادی، برای بهبود کسب و کار، برای درآمد خوب، برای مقرب شدن در درگاه خدا و ولی خدا، برای رشد معنوی، برای اشک بیشتر در مصیبت سید الشهدا، نماز اول وقت. هر آخوند و غیر آخوندی هم گفت نمیخواد نماز اول وقت بخونی، بدون اشتباه قطعا اشتباه میکنه. به قسم حضرت عباس که قسم بین المللی است اشتباه میکنه. چون آیاتی داریم، روایاتی داریم، سیره پیغمبر آل را داریم که در هر حال فرمودن نمازتان را اول وقت بخوانید. برکت میاد تو زندگیتون. درسی است که امام حسین تو صحرای کربلا به همه دادن. درسی است که امیرالمؤمنین در یکی از جنگ ها که ظاهرن جنگ صفین بود به شیعانشون داده. پیراوی گفت جبهه جنگ است، دشمن ممکنه حمله ناجوان مردانه بکند، شما ایستادید به نماز. فرمود مگر ما برای چی با اینا داریم می جنگیم؟ غیر از اینه که اینا نماز سر وقت نمی خوانن. اگر نماز درسته با آداب شرایط سر وقت میخوندن که به جنگ حجت خدا نمی آمدن، ولو مسلمان باشن. چون ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. آیا فحشایی منکری بالاتر از این هست که انسان به جنگ امام زمانش برود؟ پس توی ابن ملجم، توی ابوبکر، توی عمر، توی عثمان، توی یزید و معاویه نمازاتون هم نماز نیست. والله اگه نمازاتون نماز بود که کینه ولی خدا را در دل می گرفتی. همین طالبان ملعونی که الان دارن افغانستان را می گیرن و بر شیعان بیچاره مظلوم که هیچ کس هم از اینا دفاع نمی کنه، این همه دارن کشته می دن، اینا رو می کشن، اموالشون رو غارت می کنن. نمیدونم چرا اینقدر ما بد شدیم. چطور یه سنی به زمین می افتد، اون سر دنیا آی داد و هوار و سر و صدا، و که اگر مسلمی فریادی بزند کسی به داد او نرسد، فلیس به مسلم. فوری روایت می خونی وقت این همه شیعه مظلوم دارن قتل عام میشن، اموالشون مصادره میشود. اینجا اصلا بحث ناله مسلمان نیست، این روایت انگار اصلا از پیغمبر صادر نشده. کسی از حق اونها نباید دفاع کنه ولو در حد محکوم کردن. چه خبر است، چه خبر است؟ ما حسینی هستیم. خون این شیعیان یه روزی می جوشد و در روایت دارد من اعان ظالما سلطه الله علیه، اگر کسی یک ظالمی رو به هر شکلی از اشکال کمک کند، یاری کند، خدا همون ظالم را یه روزی بر او مسلط می‌کند. اقلا از این تهدید پیغمبر آل بترسی، تأییدشو نکنی. در روایت دیگری عبدالله طحان از امام صادق نقل می‌کند که سمعته یقول ما من احد یوم القیامه الا و هو یتمنى انه من زوار الحسین ابن علی علیهما السلام. روز قیامت اونقدر خدا زائر امام حسین رو تحویل میگیره و بهش عنایت میکنه، اونقدر با جلالت و عظمت او را وارد صحرای محشر می کند و به او نوری می دهد که از نور چهره او تمام قیامت نورانی می شود، که همه مردم تو صحرای قیامت آرزو می کنند، اونایی که نرفتن کربلا و امام حسین رو زیارت نکردن آرزو می کنند ای کاش ما کربلا رفته بودیم، ای کاش ما به امام حسین رو زیارت کرده بودیم. فهمید چه خبره؟ پس وقت بگذار هر روز امام حسین رو زیارت کن. فرمود لما یرا لما یسنع به زوار الحسین ابن علی من کرامتهم علالله، از بس مردم میبینن به زوار امام حسین خدا عنایت میکنه و اینها رو گرامی میدارد، به یک گرامی داشت خاص. قدر زیارت امام حسین، مخصوصا زیارت عاشورا را بدانید، وقت بگذارید بخوانید، و علل خصوص برای تعجیل فرج مولا و امام زمان غریبتون. اصلا حاجتهای خودتو ول، فقط حاجت امام زمانت، قربت شیعه را، بی کسی شیعه را، یتیم بودن شیعه را که این جور دارن تو سرش میزنن و کسی از این شیعیان مظلوم دفاع نمی کند، همینا رو در نظر بگی. و اینکه دل امام زمان خون است از این مصائب، قصه دار است شدید، ناموس شیعه را دارن میفروشن. اعلان کردن که هر کی دختر 14 ساله تا 40 ساله داره بده به مجاهدین. اینا دارن زحمت میکشن برای مسلمونا، در اختیار اینا قرار بده. کو غیرت ما، کو انسانیت ما، کو قلب ما که به درد بیاید به خاطر این مصائبی که بر شیعه داره میگذرد. از کربلا باید این درس ها را گرفت، باید فهمید که بر امام حسین و اهل بیت امام حسین چه گذشت، و حالا داره نمونه های از اونها تکرار می شود. قربتن الالله، آیه قرآن می خوند الله اکبر میگن سر شیعه را میبرن. دقیقاً در داستان کربلا دارد کلن یتقرب الی الله بدمه، با ریختن خون امام حسین تقرب به خدا می جستن. اینقدر اینا رو شستشوی مغزی داده بودن. قربتن الی الله به سوی امام حسین تیر و نیزه و شمشیر و سنگ و چوب می زدن. در روایت دیگری ابوبصیر میگوید از امام صادق سلام الله علیه یا امام باقر شنیدم که فرمود من حب ان یکون مسکنه الجنه و مأواه الجنه فلا یدع زیارت المظلوم. اگه کسی میخواد چه در برزخ چه در قیامت جایگاه و منزلگاهش در بهشت باشد، میدونید که ما یه بهشت داریم، بهشت دنیا تو برزخه، یه بهشت داریم بهشت آخرت که تو قیامته، بعد از قیام قیامت. مؤمن وقتی که میمیرد او را میان قبر میگذارن، فرمود قبر برای او روضتون من ریاض الجنه میشود، باقی از باقهای بهشت. تا جایی که چشم مؤمن کار میکند این باغ بهشتی او ادامه دارد. تو برزخا، یعنی فاصله بین مرگ تا قیام قیامت. حضرت آدم هم تو بهشت دنیا بود، نه بهشت آخرت، از اون بهشت رانده شد. شما اگه مؤمن باشی، شیعه باشی، زائر امام حسین باشی، به وظایفت عمل کرده باشی، تا میذارنده تو قبر میری تو بهشت برزخ. همسر بهشتید همون لحظه‌ای که میذارنده تو قبر یک شربتی از بهشت برات میاره سیرابت میکنه. دقیقا مثل همون غلامی که از دنیا رفت و پیغمبر نشسته بودن، امیر المؤمنین نشسته بودن، جنازه این غلام رو که آوردن پیغمبر فرمودن علی بالاسود، جنازه غلام رو بیارید. آوردن مقابل پیغمبر گذاشتن زمین، حضرت پارچه از رو صورتش برداشتن کنار دادن، یعنی غلام سیاهی، رو کردن به امیر المؤمنین فرمودن یا علی هذا ریاه غلام آل نجار، میشناسیش؟ اسمش ریاهه، غلام آل نجاره. امیر المؤمنین فرمودن آره میشناختمش، این هر وقت تو کوچه و خیابون بازار منو میدید دستش رو سینه میگذاش میگفت یا علی انی احبک، آقا من شما رو خیلی دوست دارم. پیغمبر فرمود پس علی جان بلند شد در تشییع جنازه این غلام شرکت کنی. پیغمبر و اصحاب و امیر المؤمنین و اهل بیت حرکت کردن و گاهی سمت راست جنازه رو میگرفتن، گاهی سمت چپ جنازه رو میگرفتن، گاهی پشت سر حرکت میکردن، گاهی جلو میرفتن. خود پیغمبر نماز خوندن، خود پیغمبر جنازه رو تو قبر گذاشتن، صورتش رو خاک گذاشتن، سنگ لحد رو که میخواستن بچینن چند لحظه صورتشون رو برگردوندن، بعد لحد رو چیدن و خاک رو ریختن. اصحاب ریختن گفتن یا رسول الله علت چه بود که صورت رو برگردوندی؟ فرمود این غلام ولی خدا بود و وقتی که از دنیا رفت شدیدن تشنه بود. آخه آدم وقتی مریض میشه و میفته تو بستر دیگه در یک شرایطی آبم نمیتونه بنوشه، حالا غیلتون آتش‌های معنوی متناسب با عالم برزخ، اونم که حساب خودش. گاهی آدم تو همین دنیا تشنه از دنیا میره، اکثر اینا تشنه از دنیا میره، خدا آجوهای ما تشنه از دنیا رفت. و این خودش یک شباهت و ماییست به سید الشهداها. یعنی هرچه علاقت به امام حسین بیشتر باشه، این مدل مصیبت ها رو اون لحظه آخر بیشتر میکشی تا شبیه اربابت بشی به یه اجر بیشتری برسی. حضرت سن بودن این غلام ولی خدا بود و تشنه بود، تا گذاشتمش تو قبر همسر بهشتیش آمد یه شربتی از بهش آورد که او رو سیرابش کنه. و ولی الله غیوره و من نخواستم چشمم به همسر بهشتی او بیفتد و او ناراحت شود، چند لحظه صورتمو برگردوندم او را که سیراب کرد و رفت، بعد نگاهی میان قبر کردم و لحد رو چید. بعد اصحاب گفتن یا رسول الله شما یه جور عجیبی در تشییع جنازه این غلام شرکت میکردید. فرمود دست من در دست جبرئیل بود، هر جا او میرفت من میرفتم، من به فرمان خدا
گاهی پشت جنازه بودم، گاهی جلوی جنازه بودم، گاهی سمت راست رو میگرفتم، گاهی سمت چپ رو میکردم. مثلا تربیع یه دستور در تشییع جنازه، یعنی چهار طرف جنازه هی حرکت کن، گاهی این ور، گاهی اون ور، گاهی جلو، گاهی عقب، سنته. گفتن آقا ما یه سر و صدایی تو تشییع جنازه میشنیدیم، دویون زمزمه ولوله مثل صدای زنبور. ای چی بود؟ فرمود 70,000 قبیله در تشییع جنازه این غلام شرکت کرده بودن که هر قبیله تشکیل می شد از 70,000 ملک و همه این ملائکه در تشییع جنازه این غلام آمده بودن فقط به خاطر این که محب امیر المؤمنین و شیعه مرتضی علی. اگه زائر عاشق دلباخته امام حسین باشی و برا خدا امام حسین رو زیارت کنی، یه همچه برکاتی خدا برات در نظر گرفت. حضرت فرمود کسی که میخواهد مسکنش جایگاهش در بهش باشد، چه مسکن برزخی او چه مسکن قیامت او، سعی کند زیارت مظلوم را رها نکند. تا این جمله رو فرمودن راوی گفت آقا مظلوم کیه؟ فرمود الحسین ابن علی صاحب و کربلا، همون آقایی که صاحب اون مصیبت و عظماست. بعد فرمود من اتاه شوقا الیه، این اون روایتیست که گفتم قیدره، کسی که با شوق و علاقه به زیارت امام حسین برود، نه با این حس که برود تجارتی کند و معاملهی کند و سودی ببرد، نه، شوقن الی، بر اساس اون اشتیاقی که و علاقهی که و محبتی که به سید الشهدا دارد برود کربلا، و حبن لرسول الله برود، حبن لفاطمه الزهرا برود، حبن لامیر المؤمنین برهود، اقعده الله علی مواعد الجنه، خدا او را سر سفره های بهشتی می نشاند و سیر و سیرابش می کند به هر نوعی از غذا و هر نوعی از شربت که می خواهد. بعد فرمود یکل معهم و الناس فی حساب. زائر امام حسین تو صحرای قیامت سر سفره نشسته داره میخورد مینوشد در حالی که بقیه مردم مشغول حسابه، باید حساب بس بده، حواست جمع کن. از این داستان کربلا و دهه محرم درس زیارت عاشورا بگیر، درس سلام دادن به ارباب بی کفن رو بگیر، ترک نکن ولو به صورت مختصر. وقتم نداری، امام هادی سلام الله علیه فرمود اگه وقت ندارید امام حسین را این گونه زیارت کنید. چی شکلی؟ فرمود، حالا جمع بین روایات اقتضا میکنه که من با این بیان بگم. تو روایت امام هادی فقط اون صورت مختصر رو داره، اما جمع بین روایات اقتضا می کند اول یه زیارت امین الله بخوانی به قصد زیارت امیر المؤمنین، بعد دو رکعت نماز زیارت، بعد یه سلام مختصر به امام حسین بدی، دو رکعت نماز بخوانی، بعد زیارت عاشورا را شروع کنی، به صد لعن و سلام که رسیدی به جای اون مفصل که صد بار باید بگویی یک بار مثلا لعن را مفصل بگو، 99 بار اون بخش آخر رو تکرار کن، اللهم لعنهم جميعا. شما 100 بار رو درست گفتی. سلام رو هم یک بار امام هادی میفرماید مفصلش را بگو، 99 بار اون بخش آخرش را تکرار کن، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، بعد دو رکعت نماز، بعدم دعای القمه. این صورت مختصره، 20 دقیقه بیشتر وقت نمیبره. اما اون زیارت مفصل با صد لعن و سلام مفصل اقلن یک ساعت، یک ساعت خورده‌ای وقت می‌گیرد. که البته اون زیارت مفصل یک اثر دیگری دارد، ولی اینم شما را به فیض زیارت عاشورا میرساند. اما دیگه حالا حاجتتم خدا بهت بده یا نده، او بستگی دارد به کرم خدا و مهم بودن حاجت شما و مصلحت و حکمتی که خدا برای شما در نظر گرفته. ولی اینو بدون، با زیارت امام حسین مرده رو میشه زنده کرد. باور میکنی؟ یکی از علما میگوید یه شیخی بود به نام شیخ عبدالحسین خونساری، متولد خونسار بود ولی مدتی در یکی از دهات بروجرد ساکن شده بود. خودش میگه من یه روز تصمیم گرفتم دست زن و بچه رو بگیرم و حرکت کنم برم سمت کربلا، تو کربلا بمانم، اونجا زندگی کنم. اون زمانی که میخواستم از منطقه خودمون حرکت کنم، هوا خیلی سرد بود. یه ملا ابو جعفری بود یا ملا جعفری بود در ده ما، خیلی روحانی خوبی بود و خدوم هم بود. تا دید من دست زن و بچه رو گرفتم و سوار مرکب کردم و بارارم بستم دارم میرم، آمد جلوی منو گرفت گفت نرو تو این سرما، زن و بچه تو هلاک میکنی، خودت هلاک میشی. هرچه اصرار کرد گوش بر بهش نکردم. گفتم من هوس کربلا زده به سرم، الانم نرم معلوم نیست بعدم بتونم برم. رفتم و خلاصه رسیدم به کربلا و به لطف امام حسین اتفاقیم نیفتاد. و تا اینکه بعد از چند ماه چند تا از بستگان همین ملا جعفر از اون منطقه ما آمدن کربلا. اینا که اومدن من گفتم بد نیست یک مهمانی از اینا بکنم، شامی نهاری بهشون بدم، وضع زندگیمو ببینن، برای ملا جعفرم خبر ببرن که دیدی من اومدم کربلا اتفاقی هم نیفتاد، دارم زندگی من میکنم، هر روزم میرم مولامو زیارت میکنم. یک همچین نیتی داشتم که به این ملا جعفر بفهمونم که تو اشتباه میکردی. از قضا اینا آمده بودن تو خونه من نشسته بودن صحبت میکردن. من یه بچه‌ای داشتم، شاید مثلا 7-8 سالش بود، 10-12 سالش بود. یا آمد تو راپله از اون طبقه بالا، طبقه سوم آویزون شده بود که اینا رو ببینه. یه مرتبه دست و بالش ول شد، از اون بالا افتاد زمین، جا به جا مرد. داد همه در اومد. من یه مرتبه گفتم دست به بچه نزنید، من میرم تو حرم امام حسین شفاشو میگیرم. صبح بود، اول وقت رفتم تو حرم، زجه، گریه، ناله، التماس. گفتم آقا این ملا جعفر نباید منو سرزنش کنه، اگه این خبر رو ببرن این منو بیچاره میکنه، این خبر رو پخش میکنه، آبروی من میره. میگه از صبح تا ظهر من زار زدم و گریه کردم، چند نفر اومدن گفتن آشیخ آخه این کارا چیه میکنه، حالا دیگه اتفاق بچه مرده دیگه، ما داریم آماده میشیم بریم دفنش کنیم، پاش بیا. گفتم برید دنبال کارتون، من تا شفای جوونمو از امام حسین نگیرم بر نمیگردم. اینا هم دیدن ما محل نمیدیم، پاشدن رفتن. خدام اومدن گفتن آقای عده ها چیه در میاری، مرده است دیگه، امام حسین مرده رو که زنده نمی کنه، مریض رو شفا میده. گفتم شما ربطی نده. حضور التماس کردم، ناله زدم، گریه کردم، زیارت خوندم. ظهر بعد از نماز ظهر شد، یه وقت دیدم یک جمعیتی ریختن تو حرم، سر و صدا و صلوات و گریه و ناله. نگاه کردن ای قمخشای منه، دقت کردن ای نوجوان منم آورده، داره رو پاش را میره. گفتم چی شد؟ گفت هیچی، من که مردم، روح من رفت طرف آسمان، داشتن میبردن. حتی این بچه رو ور میدارن میبرن تو غسالخونه غسلش بدن. وقتی میبینن باباش نمیاد میگن خب ما میبریم غسلش میدیم، دفنش میکنیم دیگه. گفتن ما داشتیم غسلش میدادیم، میمددیم پلک چشمش یک تکانی خورد، بعد یواش یواش حرکت در جسم او ایجاد شد، بلند شد رو سنگ غسال خونه نشست. فهمیدیم امام حسین کار خودش را کرده. همت میخواد، مردانگی میخواد، سیمت باید وصل بشه. و الله خدا تو قرآن راجع به عیسی ابن مریم میفرماید و استحی الموتا و تبرع الاکمه و الابرس به اذن. عیسی تو مرده رو زنده میکردی، کور مادرزاد رو شفا میدادی، مریض مبتلای به مرض پیسی رو به اذن خدا خوب میکردی. خب چطور عیسی میتواند مرده زنده کند، امام حسین نمیتواند، امام زمان نمیتوانه؟ امام صادق فرمود عیسی که مرده رو زنده میکرد دو تا اسم اعظم داشت، ما اهل بیت 72 اسم اعظم داریم. این امام رضا صاحب این قبه و بارگاه، همه کار از او برمی آید. کاری داره برای امام رضا با یک نگاه این میروس را نابودش کند و از بین ببرد؟ چرا نمی کند؟ چون اعتقادات ما خراب شده، چون ما در میایم به مردم میگیم امام رضا خودش مسموم شد، حالا تو میگی من برم حرم مریض نمیشوم. عقلش نمیرسه که امام رضا اگر مسموم شد چون راضی به تقدیر الهی بود، و الا برای امام رضا کاری نداشت که یک ذکری بخواند و اون سم را از خود دفع و دور کند. مگر پیغمبر اکرم این کار را نکرد؟ اون ران مسمومی را که اون زن یهودیه آورد و جلوی پیغمبر گذاشت و مسمومش کرد و هدفش این بود که پیغمبر و اصحابش را همه را یک جا بکشد. برای ابن معرور قبل از آنی که پیغمبر دست به اون ران طبخ شده گوسفند بزنن، هی نخونک زد و شروع کرد خوردن. امیرالمومنین فرمودن برا صبر کن پیغمبر بیان. قرآن میگه لا تقدمو بین یدی الله و رسوله. طباخ این ران گوسفند یک زن یهودیه است، امنیتی ندارد، ممکنه مسمومش کرده باشد و تو بدون اذن پیغمبر بخوری میمیری. گفت یعنی شما به پیغمبر نسبت بخل میدهید؟ فرمودن نه، من نسبت بخل به پیغمبر نمیدهم، اما اگر پیغمبر به تو اجازه ندهن و تو از این ران گوسفند بخوری و مسموم باشد میمیری، ولی اگر پیغمبر به تو اجازه بدن یک تصرفی میکنن که اثر اون سم را خونسا میکنن. گفت من که پیغمبر را بخیل نمیدانم. دوباره شرکت خوردن، خوردن همان و مردن همان. بعد پیغمبر آمده یه نگاهی به این ران گوسفند کردن و یه بسم اللهی فرمودن، بسم الله الشافی، بسم الله الکافی، بسم الله المعافی، بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء. گوشتا رو کندن و دور ظرف ریختن، فرمودن کلو بسم الله، به نام خدا بخورید. همه خوردن، پیغمبرم میل کردن، احدی هیچ صدمه ای ندید. پیغمبر و امام اگر بخواهن، اگر اراده کنن، اثر سم را خونسا میکنن. وقتی یه ویروس رو نمیتونن نابودش کنن، از بین ببرن، چرا نمیکنن؟ چون ما ضعف داریم، چون اعتقادات ما خراب شده. مرحوم آیت الله گلپایگانی که مرجع علل اطلاق زمان خودش در یک زمانی بود، صوت ایشون هست، میفرماید حدود 110 سال پیش یک وبایی در ایران آمد. شیعیان در ایران تو همه شهرها و بلاد شروع کردن مجلس امام حسین گرفتن. تو چه شرایطی؟ تو شرایط هجوم یک مرض واگیر مثل همین ویروس کرونا. قدیم هر کس وبا می گرفت، این از بغلی می گرفت، اون از این می گرفت، همینطور منتشر می شد. روزی 10 نفر 20 نفر می افتادن زمین. مردم مجلس امام حسین به پا کرده. تعبیر ایشون اینه، مثل دهه اول محرم تو همه محله ها و کوچه ها و خیابان ها مجلس برپا بود و جمعیت در این مجالس شرکت می کردن و بر مصائب امام حسین گریه کردن و دفع این بلا را از خدا خواستن و بلا دفع شد. حالا ما ها شکلک در میاریم، میگیم بلا آمده، مبادا بری مجلس گرفتار میشه، عوضی که بره مجلس از خدا بخواهد بر امام حسین بگرید که خدا این بلا را دفع کند. ابن الحسن ما را ببخش، اگر نمک روی زخم دلت پاشیدیم با این افکار غلط.